أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث و قاعده‌ای که قرار درباره اون بحث کنیم، قاعده اعانه بر اسم، یا به تعبیر دقیق تر حرمت اعانه بر اسم. اهمیت این قاعده به چند جهته که من خیلی خلاصه به این جهات اشاره می کنم. اولین جهت این است که این علیکم السلام قاعده است که در اکثر ابواب فقه جریان داره و مختص به بابی دون باب نیست، هم در معاملات و هم در عبادات. حالا کیفیت جریانش در عبادات و معاملات به چه نحوی است انشاءالله بعدن اشاره میکنیم. دوم این که یک قاعده کاربردی است، به این معنا که در حوزه روابط اجتماعی خیلی کارگشاست. با این قاعده بسیاری از مشکلات در عرصه روابط اجتماعی، در حوزه مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و فرهنگی و معیشت مردم قابل حل. یعنی بسیاری از مشکلات در این عرصه ها با این قاعده فقهی میتواند حل بشه. حالا باز اینکه بخوایم به خصوص اشاره کنیم چگونه میتواند در این عرصه ها تأثیر گذار باشه، این رو انشاءالله در بحث از تطبیقات قاعده مواردی رو که ذکر میکنیم بیشتر مشخص میشه. اهمیت این قاعده از این جهت هم هست که با این قاعده میتوان به مسئله جلوگیری از اختلال نظام کمک کرد. به هر حال مسئله اختلال نظام اجتماعی یا سیاسی به هیچ وجه مطلوب نیست و شما در بسیاری از موارد دیدید که حکمی داده شده یا از حکمی پرهیز شده به خاطر اختلال نظام. این یه مرزی است که در بسیاری از موارد تعیین کننده است. اینجا این قاعده نقش تعیین کننده ای در جلوگیری از اختلال نظام داره. و بالاخره آخرین وجه از وجوه اهمیت این قاعده تأثیری است که در حل و فصل خصومات داره. یعنی چه بسا جنبه پیشگیری از خصومت ها و نزاع ها داشته باشه و چه بسا برای حل و فصل خصومت ها و نزاع ها نقش مؤثری داره. و همه اینها در کنار فواید علمی که در بحث از این قاعده وجود داره، مجموعاً فکر میکنم کافی برایش باشه برای اینکه ما بتوانیم موضوع بحثمون رو مسئله حرمت اعانه بر اسم قرار بدیم. من از این سریع عبور میکنم چون خیلی مهم، یعنی دیگه بیش از این نیازی به توضیح نداره. یه اشاره مختصری به پیشینه این قاعده در کتب فقهی داشته باشیم، اونم به صورت خیلی سریع و گذرا. علیکم السلام. اگر بخوایم عنوان این قاعده رو در کتب متقدمین پیگیری بکنیم، به این عنوان نیست. اون چه در کتب متقدمین مطرح شده با عنوان معونت الظالمین، مثلا شیخ مفید در باب مکاسب مقنعه عبارتی داره، حالا من از باب نمونه یکی دوتا عبارت رو میخونم. معونت الظالمین الا ما نه الله عنه حرامون و اخذ الاجر على ذلك سحت حرام. مقنعه صفحه 598. خب اینجا بحث کمک به ظالمینه که صریحا فتوا داده، حرمتش مرحوم شیخ مفید، و عنوان اسم نیست معونت الظالمی. اگرچه حالا ما در تفسیر معنای اسم خواهیم گفت، اسم یکی از مصادیقش ظلمه، ظلم خودش یکی از بارزترین مصادیق اسمه، لذا معونت الظالمین به نوعی اخص از معونه علل اسمه، ولی بالاخره در همون وادی قرار میگیره. عبارت هم گویای این مطلب هست. یا مثلا سید مرتضی شاگرد شیخ مفید در بحث از عدم اجزاء دفع زکات به فساق که قائل به این هست که اگر کسی زکات مالش رو به فاسق، به فقیر فاسق بده، این مجزی نیست. یه استدلالی بر این فتوا بیان کرده، عبارتش اینه: و یمکن ان یستدل علی ذلک به کل ظاهر من قرآن او سنت مقتوع علیها یقتضی النهی عن معونت الفساق والعصات و تقویتهم و ذالک کثیر. یه هر آیه یا روایتی قطعی، البته به خاطر اون مبنای خودش در باب خبر، این که میگه سنت مقتوع علیها، این در واقع به خاطر مبنای خاصی است که ایشون در باب حجیت خبر داره. هر دلیلی که مقتضی نهی از معونه فساق و معونه اسات و تقویت اونها، اینجا تعبیر معونه و تقویت عاصی و فاسق رو ذکر کرده. عبارت ایشون، اینم در انتصار صفحه 218، عبارت ایشون به نوعی اعم از عبارت شیخ مفیده، چون ایشون فقط معونت الظالمین رو ذکر کرده، یکی از مصادیق یا بارزترین مصادیق اسم، اما سید مرتضی وصف فساق و اسات، این نشون میده. علیکم السلام و رحمت الله. این نشون میده اونچه که در نظر سید مرتضی ملاک بوده است، معونه و کمک کردن بر فسق و معصیت. اینجا عبارت نزدیکتر میشه به عنوانی که بعداً بین فقها شهرت پیدا کرد. بعد از اینها شیخ طوسی بیشتر به این قاعده استناد کرده، باز تعبیر ایشون در مسئله دفع زکات به فقیر عاصی و فاسق اینه. و انکار قبلش فرموده است زکات به فقیر داده میشه، یه شرطی رو مطرح کرده که اگر مثلا فقیر نباشه نمیشه داد، و انکان فقیرن، عبارت ایشون اینه، و انکان فقیرن نداره، فا انکان مقیمن علی المعصیه لم یعته لأنه اعانتن علی المعصیه. میگه این نگاه میکنه اگر مقیم بر معصیت باشه. حالا اینکه مقیم بر معصیت یعنی چه؟ حالا بماند این نمیتونه بده چون اعانه بر معصیت. ببینید تعابیر کم کم از زمان شیخ مفید وقتی جلوتر میایم با تغییر و تبدیل برخی کلمات تبدیل میشه به اعانه بر اسم یا اعانه بر معصیت. پس در کتب متقدمین این تعبیر نبوده، ولی به مرور از زمان شیخ طوسی و شاگردانشون به بعد دیگه تعابیر همین تعابیر اعانه بر اسم شده. لذا اگر در کتب متقدم بخواید ردیابی بکنید باید به عنوان معونه ظالمین یا معونه بر معصیت، اونم در برخی فروع. دائره استناد شیخ طوسی بیش از اون دوتاست. حالا اونا در مثلا مرحوم شیخ مفید در مورد ظالمین فقط گفته، سید مرتضی در باب زکات هم در این مسئله استناد کرده، اما شیخ طوسی در ابواب بیشتری از فقه این رو ذکر کرده. مبسوط جلد 1 صفحه 251. اینم دیگه حالا از بعد از اون دیگه ضرورتی به ذکرش نیست که حالا کیا گفتن و چی گفتن، دیگه حالا این خودتون میتونید مراجعه کنید، مهم نیست خیلی. اینم راجعه به تاریخچه. اما برای اینکه همین ابتدا یک به اصطلاح حدود و ثغور کلی برای این قاعده معلوم بشه، یه دو سه تا نکته رو من باید عرض بکنم. یکی این است که به طور کلی کسی که گناهی انجام میده، نافرمانی و معصیت یا جرمی به اصطلاح مرتکب میشود، این گاهی خودش مباشره و عمل رو به تنهایی انجام میده که عنوان فاعل برش منطبق میشه. گاهی گناه و جرم را با همکاری دیگران انجام میده. همکاری دیگران هم به دو صورته. خوب دقت کنید. گاهی همکاری دیگران به نوعی است که اونها هم در عنصر مادی معصیت و گناه دخیلن. از کسانی که همکاری میکنن و مساعدتشون در عنصر مادی گناه و معصیت تعبیر به شریک می شود، ولی کسانی که به دیگران کمک می کنند اما خودشون در عنصر مادی گناه دخیل نیستند، اینها عنوان معین برشون اطلاق می شود. پس عنایت بفرمایید، موضوع اصلی این قاعده اعانه است، نه شراکت و نه خود فعل گناه. وقتی میگیم قاعده حرمت اعانه بر اسم، اساسا بحث در شریک نیست، بحث در فاعل نیست، بحث در معینه. فعل معین که ازش تعبیر به اعانه میشه. میخوایم ببینیم آیا اعانه بر اسمم حرامه یا نه. نه، فرق میکنه که شریک باشد یا حالا مثالش هم ذکر کنیم، شریک باشه یا معین باشه. میشه شریک، نه نتونن. ببینید شریک فرق میکنه با معین. میخوام بگم حساب شریک رو از معین جدا کن. تازه یه عنوان دیگری هم داریم به عنوان سبب، اونم باز عنایت بفرمایید که این رو حالا من در قالب اشاره به تفاوت قاعده اعانه بر اسم و قاعده تسبیب الان ذکر میکنم. پس عنایت بفرمایید، اولا بحث ما در اعانه است. شریک رو از همین حالا بگذارید کنار، کاری به خود فاعل هم نداریم. حالا اینکه دامنه اعانه چیه و این حرمت متقوم به چه معنایی از اعانه است، این رو انشالله هنوز بحث زیاد داریم که خواهیم گفت. این یه مطلب که باید فرق اینها رو بدونیم. حالا اونم باید توضیح بدیم. ما فقط میخوام بگیم شریک نیست، یعنی کسی که در عنصر مادی جرم و گناه دخالت نداره. در مورد مقدمات هم حالا
اون طرف رو یعنی میتونید بگید، یعنی کسی که در عنصر معنوی گناه دخالت داره
چیه؟
مادی نباشه میشه معنوی؟
به یه معنا بله، به یه معنا میتونیم اینو بگیم. و حالا عرض میکنم جلوتر بریم بیشتر آره روشن میشه. مطلب دوم که باز لازمه همینجا فقط باز اشارتن ازش عبور کنیم اینه که این قاعده باز با قاعده تسبیب فرق داره. ما یه قاعده‌ای داریم به عنوان قاعده تسبیب. در فقه فروع تسبیب در کتب متقدمین مطرح بوده از قبل، ولی شاید اولین کسی که این عنوان رو به کار برده و استعمال کرده مرحوم محقق هلدی صاحب شرایع. تسبیب یعنی هر عملی که تلف به سبب اون حاصل بشه. این تعریفی است که محقق هلی داره. مثل کندن چاه در ملک دیگران و ایجاد یک لغزشگاه در طرقی که مردم رفت و آمد میکنن در مسیر عمومی. هر عملی که تلف به سبب اون حاصل شده باشد، مثل کندن چاه در ملک دیگران و احداث لغزشگاه در مسیر عمومی. شرایع جلد 4 صفحه 237. مرحوم حالا اینجا فقط بحث تلفه، بله. مرحوم علامه در قواعد عبارت روشنتری رو ذکر کردن و اون اینه که میگن تسبیب عبارت است از فراهم کردن چیزی که با وجود اون چیز تلف حاصل میشود، اگرچه علت تلف چیز دیگری باشه، ولی به گونه ایست که تحقق علت تلف از اون متوقعه. ببینید مثلا فرض کنید کسی رفته همین که حالا کندن چاه گفتن، ببینید کسی که در مسیر عمومی چاله و چاه میکنه، این وقتی چاله و چاه رو نمیبینه سقوط میکنه داخل چاه. علت سبب، علت تلف و کشته شدن این که سرش ضربه خورد، احسن، ولی اون چیزی که زمینه رو فراهم کرده اینه که این چاه کنده. و معلومه کسی که بیاد شبانه بره اینجا چاه رو نبینه با سر بخوره زمین، ضربه مغزی میشه و از بین میره. پس با وجود این چیزی که این آقا فراهم کرده تلف حاصل میشه، ولو علت تلف اینم نیست، ولی متوقع هست که به واسطه این عرض به حضور شما تلف پیش بیاد. حالا اگر ما بخوایم بین این دوتا یه فرق اساسی ذکر کنیم، چه فرقهایی رو میتونیم بگیم؟ ببینید این دو قاعده دارای مرزهای مشترکی هم هسته، یعنی به این معنا که بسیاری از اوقات ممکنه تطبیقات این دو قاعده یکسان باشه ولی در یه جاهایی هم با هم خلط میشه. این خیلی مهمه. ما حالا به طور دقیق نمیتونیم بررسی کنیم، فرصت نیست، یعنی یکی یکی بیایم فروع تسبیب و اعانه رو با هم مقایسه کنیم و بگیم در چه مواردی اینها با هم منطبقن، در چه مواردی از هم جدا هستن. نمیتونیم این کارو بکنیم. اما اگر بخوایم اجمالاً فرقهایی رو برای اینا ذکر کنیم، شاید دو تا فرق اصلی بتونیم بگیم. خوب عنایت بکنیم. در قاعده تسبیب سبب نقش اصلی در تلف یا جرم داره، تو خصوص تلف به این معنا که یا تلف مالی یا تلف جانی ایجاد میکنه، سبب نقش اصلی داره، اما معین نقش تبعی داره در تحقق جرم یا تلف. به عبارت دیگه سبب آن است که اگر نباشد تلف حاصل نمیشه، ولی معین این چنین نیست، چه بسا اگر معین هم نباشه جرم محقق میشه. حالا این شخص اعانه نکنه خودش انجام میده، اینجور نیست که انجام اون کار لزوماً و نتیجه‌ای که از اون کار میگیره و تلف مستند به این معین باشه. پس این خیلی مهمه، در سبب ما تلف را مستند میکنیم به سبب ولو با واسطه، ولی در باب اعانه و معین تلف مستند به یا جرم مستند به معین نیست. این همون عبارت اخرای نقش اصلی و نقش تبعی است که برای سبب و معین گفتیم. این شاید مهمترین فرق این دوتاست که ما با این معیار میتونیم اینها رو از هم تمیز بدیم. نه نه، سبب باز شریک نیست. بله، حتی گاهی در بر معین هم ممکنه منطبق بشه. ببینید فارق اصلی داره میگیم، یه جاهایی حالا اصلا خلط هم شده، اون میتونیم به یه معنا بگیم فعل به صورت گروهی انجام شده، در شریک اینجوریه. بله، ولی اینجا کندن چاه که علت
سلام، سلام میشه با هم شراکتی
نه سبب نمی‌دونید، سبب طلب یعنی چی؟ شما سبب چی معنا می‌کنید؟ یعنی به عنوان جزء علت تامه اینجا سبب یه معنای خاصی داره ها، اون معنای متعارف مد نظرتون نباش. بله سبب به یه معنا با مسامحه بر معین هم قابل اطلاق، ولی این سببی که اینجا در قاعده تسبیب سخن از او هست اینه، یعنی فراهم کردن یه چیزی که باعث تلف بشه و اگر اون نبود این محقق نمی شد، اونم به نحوی که تلف متوقع از این فعل و از این کاره. این فرق اصلیه. حالا یه فرق دیگری هم میشه که اون خیلی مهم نیست، ولی اینم به عنوان یه فرق قابل ذکره، و اون این که در تسبیب همیشه مباشرت توسط عامل عاقل قاصد انجام نمیشه، بلکه ممکنه توسط یک صبی یا مجنون صورت بگیره. حالا صور مختلفی داره. ببینید اگر مثلا عرض به حضور شما کسی چاقو بده دست یه مجنون یا دست بچه و این بره بزنه کسی رو بکشه، اینجا عنوان سبب صدق میکنه، ولی عنوان معین صدق نمیکنه، چون در اعانه همیشه یک مباشر عاقل قاصد وجود داره. یعنی اون کسی که میره اون کار رو انجام میده با مباشر جرم و معصیت و گناهه، عاقله و قصد داره نسبت به اون فعلش، اینجا عنوان معین صدق میکنه، ولی عنوان سبب صدق نمیکنه. این دوتا من چی گفتم؟ کجا؟
اینجا که شما بگید دست بچه سبب هست دیگه،
سبب هست معین نیست دیگه، اینا رو دیگه گفت خودتون اشتباه لبی. این دو تا فرق اصلی، اصلش همون فرق اولی است، ولی این هم به عنوان فرق بین سبب و معین میتونیم ذکر بکنیم. بله خب همون این به تعبیر به تبع همون نقش اصلی و تبعی است. گفتیم دیگه اونجا نمیتونه، تلف مستند به سبب هست، ولی اینجا تلف یا جرم فرق نمی کنه، جرم، گناه، اسم، معصیت، تلف مستند به سبب، او در سبب اینجوری، ولی اینجا مستند نیست، برای اینکه اونجا نقش اصلی داره، اینجا نقش تبعی داره، لذا استناد بهش نمیشه. بله عرض کردم، برای اینکه در اعانه اون چی که مهمه اینه، در تعریف سبب هم گفتیم اگر سبب نباشد این کار صورت، یعنی تلف و جرم محقق نمیشه، اما در اعانه اینجور نیست، اگر این اعانه نباشه اون کار انجام میشه، اون جرم محقق میشه، یعنی لزوماً نتیجه و وقوع جرم متوقف بر این اعانه نیست، اونجا متوقف بر نه. ببینید اونو باز دوباره تو اون بخش دوم شفید. خب بفرمایید. بله خب عرض کردم، برای اینکه اینجا تلف مستند به چیه؟
مستند بچه
که ببینید اون مال بحث چیزها، اون عاقل و قاصده، اون عاقل که نیست، یعنی قاصد که نیست، عاقل که نیست، بالغ که نیست. چی؟ بله. یا مجنونو، شما مجنونو مثال بزنید. مجنون نمیفهمه داره چه کار میکنه. یا بچه به عواقب کشتن و قتل و اینکه حالا اصلا این چاقو داره میزن بچه فرزینه، حالا سبیه ممیز رو شما در نظر نگیرید، سبیه غیر ممیز، این اصلا بهش میده میگه این اینو ببر بزن اونجا قشنگه، این یه دفعه چیز قرمزی میاد بیرون قشنگه. خب این که نمیدونه داره چه کار میکنه. واقعا اینجا میتونیم بگیم این بچه به اصطلاح، بله بچه مباشر بوده، ولی تلف اون مستند به این چاقویی است که به او داده. این متوقع هم هست، وقتی چاقو رو به این میده میره میزنه، متوقعه که اون خب کشته بشه دیگه. عرض کردم در یه مواردی وجه اشتراک هم دارن، در یه مواردی حتی ممکنه فروع و تطبیقات اینها یکی باشه، ولی باید دقت کرد که اینها دو تا قاعده است. فرض من این بود که این دو تا قاعده، قاعده تسبیب و عرض به حضور شما قاعده اعانه بر اسم، با هم مخلوط نشه، در حالی که این خلط یه جاهایی صورت گرفته. وقت این یه عوارض و عواقبی داره که حالا ما بخوایم به اون بحثش وارد بشیم، لازمش اینه که کلن بحث تسبیب رو هم مطرح بکنیم. من فقط خواستم در این حد این فرق رو مورد اشاره قرار بدم. علی ای حال این یه فرقی است که باید توجه کرد. یه مسئله دیگر هم که باز مهم تنبه بر او این است که ما یه بحثی داریم تحت عنوان عدم حرمت مقدمات حرام. ما در مورد مقدمات حرام بحثه که آیا مقدمات حرام هم حرامن یا نه، مثل مقدمه واجب، که آیا مقدمه واجب هم واجبه یا نه. اگر اینجا بحث از حرمت اعانه بر اسمه و فرض ما هم این است که اعانه بر اسم حرامه، این با عدم حرمت مقدمات حرام هیچ تنافی نداره. کسی گمان نکنه که خب حالا از یه طرف ما داریم میگیم اعانه بر اسم حرامه، از یه طرف هم میگیم مقدمات حرام حرام نیست. به نظر شما چه فرقی بین اینا؟
مقدمه وضو و غسل و مقدمه واجب، واجب این ستاش
نه اینا که اینا شما مثال
نه مقدمه حرام باشه
نه اونا ببینید نه اون مقدمه اونا که وجوب غیری دارن اون اصلا بحث دیگه ایه، این که خودش واجب شده منتها للغیر، ما امره به هیل غیره، اونا رو اصلا باید خارج کنید. نه ما الان بحث کنید، فرض کنید ما میگیم حالا مقدمات حرام، فرض ما اینه مقدمات حرام حرام نیستن. خب سوال من اینه، من میخوام ببینم شما چی میفرمایید. مقدمه حرام حرام نیست، اما این بر آیا به نظر شما بین این دو جمله تنافیه؟ مقدمه حرام حرام نیست، اعانه بر اسم حرام است.
مقدمه حرام ملازمه با فاعل حرام نداره، ممکنه کسی مقدمات رو انجام بده ولی اون فاعل عامل قاصد پیش نیاد که انجامش بده.
خب اینجا ممکنه اینجور بشه.
آنه نه، تو آنه ما داریم میگیم مقدمات ایشون داره یه در واقع یه کاری میکنه فاعل عامل
قاصد. خب بعد حالا تا حدودی درست دیگه توضیح بیشتر دارین یا دوستانه؟
اون مانی در واقع نصد مقدمه حرامی نباشه، خودش عنوان حرام یه چیزی مقدمه یه حرامی باشه، خودش هم فی نفسه یه حرمت داشته باشه، جرقا داشته باشه،
درسته؟
عنوان
رواییه
حتی
با عنوان
چی؟
عنوان روایی که دلالت به حرمت عوانه بکنه داریم، یعنی که نه، حالا همین بحث تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، حالا با قطع نظر از این که لا تعاونوا بعضیا اشکال کردن که این اصلا بحث تعاون نعانه، خب اون حالی اشکالی اونو بذاریم کنار. خیلی ها میگن این همین نهیه و نهی از اعانه شده، حالا این آیه از روایت هم داریم. بله یعنی دارید همین حرف ایشونو میزنید،
یعنی اگه عنوان روایت داشته باشه درست ولی اگه عنوان نداشته
باشه نموز به این مقصودی که مقدمات انجام بشه با قدمات حرام ملازمه با فعل حرام نداره، ولی مقابل فعل حرام ملازمه با تحقیق هدف هم داره.
خیلی مقدمات نیست نیست حرام رو حرام میدونی شما؟
من نه، من میگم شما نگاه کن مقدمات رو کسی اگر انجام داد بازی فاعل عامل قاصد
مقدمی موسره
فاعل عامل قاصد باید بیاد انجام بده این رو.
حالا مطالبی که شما فرمودید، حالا مطلب شما یه مقداری نزدیک به مسئله. ببینید اصل مسئله اینه، ما در بحث از حرمت مقدمات حرام بحث میکنیم آیا بین خود حرام، حرمت خود حرام و مقدمات حرام ملازمه هست یا نیست، مثل بحثی که از ملازمه بین مقدمه واجب و واجب داشت. لذا اونجا بحث از ملازمه بین حرمت شی و حرمت مقدماتش، ولی در اعانه بر اسم بحث از حرمت اعانه به عنوان یک مقدمه حرام نیست. بحث اینه که اعانه بر ذل مقدمه حرامه، هرچند مقدماتش حرام نباشه. ببینید این اعانه در واقع اگر بحث از این بود که ما مقدمات زائد بر اتیان جرم بخواد خودش جرم محسوب بشه، این با این حرف جور در نمی اومد. ما اینجا نمیخوایم بگیم این مقدمات زائد بر اتیان به ذل مقدمه و جرم خودش جرمه. در بحث مقدمه اینجوریست، ما اگه میگیم مقدمه حرام حرام نیست یعنی چی؟ یعنی این خودش موضوع حکم حرمت نیست. ولی اینجا وقتی بحث از اعانه می شود کأنه معین کشریک فی الجرمه، کشریک فی المعصیته، پس مسئله به اعتبار ذل مقدمه است. عقلا و عقل بین کسی که مقدمات جرم رو فراهم میکنه و بین مساعد در جرم فرق میگذارن. کسی که مقدمات جرم رو فراهم میکنه، مثلا خود شخص، بحث اعانه هم نیست، کسی که داره مقدمات جرم رو فراهم میکنه، این تا زمانی که مرتکب جرم نشده حرامی مرتکب نشد. حالا تجری و اینها اون یه بحث دیگه است، ولی صرف اتیان به مقدمات جرم نیست. اما کسی که اعانه میکنن این در واقع داره کاری میکنه و اعانه و کمک میکند فاعل را در ارتکاب حرام. اساساً فرق بین اعانه بر اسم و ارتکاب مقدمات، این دوتا رو دقت بکنید. ببینید این عنوان بر کسی که مقدمات حرام رو فراهم میکنه صدق نمیکنه. یعنی الان فرض کنید که شما که نه
خودش حرامه، خود
اعانه حرامه. نه 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 نه، اعانه حرامه.
خب اگه خود اعانه محقق شد، مقدمات اعانه حرام نیست، ولی خود اعانه اگه موضوع شما حرمت میاد،
اعانه بر چیه؟
اعانه بر هر چی میخواد باشه،
بر اتیان به ذل مقدم است. ببینید ما یه وقت میگیم این در واقع داره مقدمات رو فراهم میکنه. اگه کسی مثلا خودش رفت مقدمات رو فراهم کرد، نمیگن اعانه بر حرام. این اساس تیاد رو نمی کنه. اما این در واقع وقتی داره کمک میکنه به او و معین برای اوست، این داره که انه اتیان اعانه میکنه بر اتیان به نفس فعل. فرق میکنه اتیان به مقدمات یا اتیان به نفس فعل. اعانه بر اسم یعنی در حقیقت اعانه بر ذل مقدمه حرام. از آن شد هم اصلا بله. نه نه، مقدمه چطور بشه؟
ببینید مقدمات گناه
چی؟ این قسمت اخیر شما نه، شما فکر بکنید، ولی بین این دوتا فرق
ممکنه در اینی که مقدمات مادی گناه رو هم فراهم کنه یا مقدمات مادی